gli occhi bei ohne von dem es aber wie als Happy also die Dach ist das ist ja gli occhi da si fate gelar ya esma gelar ارز کردیم که وقتی سلوک صادقانه و مخلصانه شروع شد ربوبیت به لحاظ تربیت سالک سالک صادق مقام ربوبیت ذات مقدس هست در مقام ربوبیت سالک صادق را تربیت می کند تعدیق می کند و تعدیقی که در سفری که در پیش گرفته و پیش می رود در نهایت متناسب جوار حق در درون سوی حق می رود و ساحت حق ساحت قدس و طهارت است ساحت نور و ارتعاش است و هر مسافری به سوی این ساحت باید متناسب اونجا باشد تا به اونجا قدم بگذارد روی همین حساب ذات مقدس حق یا مقام روحانی تعلیق و تربیت سالک برای متناسب بودن به جوار قدس می پردازد مرحله اول تجلیاتی که و در این بین تجلیات می کند که سالک با صفات جلال و جمالش به منظور تعلیق و تربیت و ساختن سالک در مرحله اول اون که مخصوصا در ابتدار سلوک به نظر می رسد به اصطلاح بیشتر عبارت است از تجلیات با صفات جلال و بعد در ردیف بعدی تجلیات با صفات جمال البته این هر دو از اول هست اما اون که بیشتر چشم می رسد مخصوصا در مرحله اول تجلیات با صفات جلال است چون صفات جلال یعنی تجلیات با صفات جلال ناظر بر تطهیر انسان از عیوب و نقائص و سالک هم که از اول شروع کرده سر تا پا عیب و نقص است و لذا تجلیات با صفات جلال برای برطرف کردن عیب و نقص بیشتر چشم گیر است تا تجلیات با صفات جمال اما هر دو هست تجلیات با صفات جلال را در بیان کلی گفتیم البته از کردم باز تکرار می کنم که اون بیان کلی بود در این دکاره های مسئله دکاره و صحبت و کنه خیلی مرانی می شود اون نبا که گفتیم یک بیان کلی بود و تصمیر کلی یعنی هر کدام از صفات جلال حکمی دارد حسابی دارد حالاتی در بد دارد و به اسم وظائفی برای سالک ایجاب می کند صفات جلال حق یکی نیست اما در کل تطهیر کننده پاک کننده و سالک را به ظاهر کنار می زند متوجه عیوبش می کند وادار بر تطهیر عیوب می کند به همینطور تا او را در مراتب مختلف سلوک بسازد و این تجلیات هم گفتیم به تناسب و منازل فرق خواهد کرد حالا در این جلسه یعنی از این جلسه شروع می کنیم باز با بیان کلی با تجلیات در خصوص تجلیات حق با صفات جمال برای سالک از اول سلوک شروع می شود مطالبی عرض کنیم باز بیان کلی است مثال هایی هم عرض می کنیم ولی هرچه هست بیان کلی ریز کاری‌های و جزئیات تجلیات مقام ربوبیت برای سالک از اول سلوک تا آخر جزئیاتش خیلی طولانی است با هر صفت یا صفاتش که خدای متعال برای سالک تجلی می‌کند حساب خاصی به سال برای سالک باز می‌شود و ذات خاص پیش می‌آید آثار خاصی دارد این که ما از خواهیم کرد در بیان کلی در بیان کلی اولا باید متوجه باشیم که تجلیات ربوبیت با صفات یا اسماء جمال برای سالک در نقطه مقابل تجلیات با صفات جلال در مجموع برای سالک امیدآور است فکرت میکنید که دور تجلیات با صفات جلال سالک را هی رد می کرد به ظاهر گرچه ردی بود که در باطن روز بود و او را متوجه عیوبش می کرد ولی اینجا تجلیات مقام ربوبی برای سالک با صفات جمال به سالک در کل حالت امید میدهد، رجا میدهد، انبساط میدهد، زود میدهد، شوق میدهد، محبت میدهد، عشق میدهد، فنا میدهد و برقات آخر. البته این ترتیبی صحبت کردم در منازل سلوک داشت. در کل تجلیات حق با صفات جمال برای سالک رجا و امید و شوق و انبساط میآورد. و این مسئله است که سالک را از اون اول امیدوار می کند و در بیان دیگر می توانیم بگوییم که تجلیات مقام ربوبی به سالک، یعنی برای سالک، با صفات جمال جذب کننده سالک است. اون بیان کلیست را جذب کننده سالک است. همین جذب است که سالک را از اون اول امیدوار می کند و سالک در مسیرش پیش می رود. اگر نباشد تجلیات با صفات جمال و فقط تجلیات با صفات جلال باشد که سالک را به بیشمار عیوب و نقایصش متوجه می کند، می شود گفت که مسئله یأس پیش می آید. فلذا هم اون می شود و هم این می شود. اون متوجه عیوب می کند، اون یکی جذب می کند. طبعا این دو تجلی خود تقصیر این دو تجلی وقتی با هم بود، تجلی با صفات جلال از سوی، تجلی با صفات جمال از سوی دیگر، اون تجلی سالک را رد می کند، متوجه نقایص و معایبش می کند و قصوراتش، این تجلی سالک را جذب می کند. یک جذبی در عین رد و ردی در عین جذب و سالک در بین رد و جذب پیش می رود. این همونی که در به اصطلاح بیان معروف در بیان مصطلح رباعی از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین این صورت به گوش ما خورده است: شما و ما همه شنیده ایم که بنده خدا و مؤمن صاحبان ایمان همیشه بین دو حال هستند، حال خوف و حال چی؟ حال رجا. این دو، حتی این روایات اینطوری اگر این بشربد آن بشربد نمیشه، باید هر دو باشد. البته بشربد منظور این که یکی غالب باشد، یعنی فقط یکی باشد، این باشد تنها، اون نباشد، اون باشد تنها، این نباشد، این درست نیست. و ملاحظه میکنید که چرا درست نیست. اگر خالص تجلیات با صفات جلال باشد، سالک از همون اول ناامید می شود و همه چیز را کنار می گذارد و کنار می کشد. توجه می کنید؟ اگر خالص تجلیات با صفات جمال باشد و هیچ تجلی با صفات جلال نباشد، سالک از روبش هیچ وقت پاک نمی شود، طبعا پیش رفت نمی کند. خالص امید می شود، مانند اون امیدی که عامه مردم دارند که امید خیالی است. میبینید در عامه مردم خیال این در بین عامه مردم امید دیر مرامت در شده که درست نیست. این یک تلبین شیطانی میشود گفتن که امید دارن فقط ولی بیر منا که میگن که هرچه هست بسیم خدا میرویم و همه شو میدن راجعه میکنید فرزه همیشه محفظه هم میمونن و این جز تلبینی از شیطان نیست، راهی که خدا فرزه نیست. از کنم که به هر صورت این دو با هم هست، گاهی این غالب باشن گاهی اون فرق نمیکنه، من این دو با هم هست، تجلیات با صفات جلال و تجلیات با صفات جمال. پس در تعریف کلی از کردیم تجلی ربوبیت برای سالک با صفات جمال جذب کننده سالک است، امید میدهد، وجود اشتیاق میدهد، زور میدهد، در عین متوجه روبش هست، نقایصش هست، به حکم جلال در این حال امیدی در درونش هست به انواع مختلف که در این مسیر موفق باشد، مشمول این آیات هست باشد، مشمول عفوش گردد، مشمول غفران باشد الی آخر. اینها همون نقطه های امید، یعنی نقطه امید به اشکال مختلف که در وجود سالک از اول پیدا می شود. در این خودش را سرتاپا عیب می بیند، گذشتش را سرتاپا خراب می بیند، حالش را هم خراب می بیند، این نقطه های امید یا نقطه امید که به شکلهای مختلف در باطن سالک همیشه جلوه‌گر می شود یا بارگاه های امیدی که باطنش می زند، این ها همون به حکم و به مقتضای تجلیات ربوبیت با صفات جمال است. جذب کننده است، میکنده است، نگه دارنده است، پیش برنده. خب این تعریف کلی تجلیات خدای متعال ربوبیت با صفات جمال برای صالح. این تجلیات از همون اول شروع می شود بسید و توجه داشته باشیم که در اول سلوک به نحوی این تجلیات و هر چه صالح صادق به مجاهدت پرداخت و پیش رفت و در طلب صادق بود، به تناسب منازل و مدارجی که تعیین می کند، این تجلیات هم فرق می کند، کیفیتش با هم دیگر فرق می کند، به تناسب منازل و منزلت ها. این طور نیست تجلیات خدا با صفات جمال برای سالک در ابتدا، در وسط، در نهایت یکی باشد. نه خیلی متفاوت است، البته در کل جذب کننده و امید دهنده. حالا من در اینجا برای اینکه به اصطلاح روشن‌تر باشد قضیه، به مواردی از تجلیات مقام ربوبیت با صفات جمال به اصطلاح اشاره می‌کنم. به مواردی خوب انشاءالله دقت می‌کنید و انشاءالله اگر شما اهل عمل بودید، اینها را در مقام عمل به صورت بهتر و روشن‌تر و خیلی بازتر و گسترده‌تر و دارای ابعاد وسیع‌تر که هیچ وقت در زبان بیان نمی‌آید خواهید یافت. در بیان اصولا این مسائل خیلی کم می‌تواند بیاید، مخصوصا این دقایقش در الفاظ، در بیان، یعنی قاصر است الفاظ. به هر صورت به چند مورد از تجلیات خدا با صفات جمال و چگونگی این تجلی چه حالی که صالح روی می آورد، چه اثر این تجلی در وجود صالح می گذارد اشاره می کنم که روشن‌تر باشد قضیه. در این جهت به چند مورد اشاره می کنم، در جهت دیگر هم باز توضیحات دیگری می دهم انشاءالله که در این باب آشنایی داشته باشم. در مرحله اول، اولین مرحله که می شود بود که چشمگیرتر از همه تجلیات با صفات جلال یا با صفات جمال هست، تجلی مقام ربوبیت با اسم تواب، یعنی با اسم تواب که از اسماء جمال می باشد. دقت میکنید، تجلیات جمال گفتم با اسماء جمال متعدده، اما اون که از اول مخصوصا سرود در آخر، در وسط، در آخر همینطور، مخصوصا در اول بیشتر چشمگیر است، عبارت است از این که ربوبیت تجلی میکند با اسم تواب یا با صفت تواب به برای صالح. تواب، این الله هو تواب و رحیم. از اول سلوک تجلی حق با صفت تواب شروع می شود، این تا آخر هم ادامه دارد. در وسط سلوک، در منازل عالی سلوک که نهایات می گیم، این تجلی خدوش به هر منزل و تناسب هر منزل هست. تجلی ربوبیت با صفت تواب چه آثاری در وجود صالح می گذارد، چه حالی را در صالح ایجاد می کند از همون اول، اینجاش میخوام یه خورده توضیح بدم. اما قبل از توضیح توجه داشته باشیم که معنی تواب چیست. در بحثی که در اسما داشتیم، بعضی از دوستان و بعضی از خانم ها بودن سابقا، قبلا اینجا ما بحثی در باره اسما و اسما داشتیم، در اونجا من در اسم تواب مبسوطن، البته نه اون اندازی که امروز میخوام اشارتن باشد، صحبتی کردیم و از اینها آشنا هستن. در طول من مطلب را که عرض میکنم برای اونها روشن‌تر، برای دوستان دیگر و خانمهای دیگر که نشنیدن باز مسئله معلوم میشود. تواب، اسم تواب برخلاف اون که خیلی ها به عکس تصور کرده اند، یک معنی خاصی دارد. از اسماء جمال است، اولا صحبت در اسماء جمال است، از صفات جمال حق است. تواب برعکس اون که بعضی ها خیال کرده اند معنیش قبول کننده ی توبه است، این نیست. این گوشه ای از معنی تواب است. خوب دقت میکنید، انشاءالله در خلال این صحبت ها به بعضی از معارف هم معمولا ضروری وقت ما این طوریست که در خود معارف از قرآن و روایات و اندازه که میتوانی و بحث ایجاب میکند اشاره میکنی که روشن باشی و با بصیره، چون بحث تحلیلی. اسم تواب معنیش رو نیست که فقط توبه را قبول کننده باشد. خدا تواب است یعنی توبه و بازگشت عبدش را قبول میکند. این ترکانی و سریع قرآن تصدیل در اشارات قرآن، یعنی در اونجا که اسم تواب در اونجا ها به کار رفته اون دفت کند و تعمل کند، خود آیات قرآن را در رابطه با هم دیگر تدبر بکند و تفسیر بکند، به خوبی با کمال صراحت بدون اینکه چوبه‌ای درش باشد به این حقیقت میرسد که اسم تواب معنی خیلی وسیع‌تر دارد. تواب یعنی شما کردید تصویر از اون کتاب ها شدید تواب یعنی توبه را قبول کننده. اگر این بذارید کنار، برید به اون باطن خودتون به لحاظ این که میخواد این با سلامت باطن بدون اینکه در ذهنتون چیزی باشد میخواد این را معنی بکنید به لحاظ اون معنی لغویش، همونجا شما به حقیقت میرسید. یعنی اون به اصطلاح تلقینی که به ما شده از که تواب یعنی قبول کننده توبه که فقط گوشه ای از معنیش گفتند یا گفته شده دست ما و دهن ذهن ما را خراب کرده، اگر این بذارید کنار فقط شما باشید و لفظ تواب دوران یک لفظ ببینیم معنی لغویش چیه. تواب اونا که شما اکثر میاندازه سواد روی دارید، تواب به اصطلاح از حکمت و از اوزان مبارکت به دور معروف، تواب یعنی بیشتر توبه کننده. قبول فعلا در اینجا در خود کلمه مطرح نیست. تواب یعنی چی؟ یعنی بیشتر توبه کننده. و این اسم خدا توبه یعنی چی؟ نگفتی؟ معنی توبه چی به زبان ما؟ بازگشت، برگشت، بازگشت. پس اومد معنیش این میشود خدا توابه است، یعنی خدا بیشتر بازگشت کننده است به خوی بندش. این طور میشود یک جفعه میگویی که خدا قابل توبه است که در قرآن هم فرموده قابل توبه شدید و رضا قابل توبه، یعنی توبه را چی میکنه؟ خوبی کنه. یک زمین است میگویی که خدا توابه است، توابه توبه کننده است. این توبه غیر توبه عبد است، توبه خدا یعنی بازگشت کننده. پس معنی تواب میشه که خدا هی مرتب بیشتر کثیف بی‌نهایت خوشتر هم بازگشت میکند به سوی مخلوق و سوی بنده. و این همون معنی اصلی تواب است. منتها پس تواب یعنی که یعنی خدا بازگشت کننده است با رحمتش، با جذبش، با عنایتش، با نظر کارسازش به سوی کی؟ به سوی بنده. او اول نظر می کند. البته در این مقالات هم که من می نویسم اگر فرصت کردید به تحقیق کنید، صحبت در این وادی نیست، اما در همون وادی که صحبت می کنیم اما به این مسئله اشاره کردم. اونجا هم باز بگرد خدا بازگشت کننده، بازگشت کننده به سوی مخلوق از تو امکان است، بازگشت پشت سر هم. و این بازگشتش قبل از این است که انسان رو به خدا بیاورد. اینجا ها را اگر خوب بفهمید انشاءالله که میفهمید. خوب انسان بیشتر شرمنده میشود از اون بعضی که در پیشگاه خدا دارد. به یکی از مسائلی که بعد از موردن اگر حالا ما الهی باشیم، اگر راه به سوی خدا داشته باشیم، یکی از مسائلی که برای ما حتمی خواهد آمد یک شرمندگی بندی بالاتر و سرتر از آتش جهنم در سراغ ما هست. رفت میکنی که الان ما اینجا هیچی نفهمیدیم، اونجا حقایق روشن میشود، حجاب ها میرود، حقیقت ها واضح میشود، قبول از سرابه دست. یکی این حقیقت هست انسان میبیند اونجا که توبه کرده بود، یعنی من توبه کرده بودم، اصلا من توبه نکرده بودم. چی توبه کرده بود؟ اصلا اون توبه کرد، منو جذب کرد، من هم نگاهی بود کردم. دوباره بعد از اینکه نگاهی بود کردم روز آه و اون نگاهی کرد، من نگاهی کردم، دوباره این نگاه بعدی مرا که بعد از نگاه بود بازگشت مرا که بعد از بازگشت بود دوباره قبول میکند. بسید اینجا قبول یک بازگشت اول میکنه. من به خود میام به سرو برمیگردم هلی جهاز میکنم. من رو نمیفهمم. فقط من و شما فقط میگیم که هنوزت در ظاهر اتیکای به نظر رو میاد و فلان دور میشد. هنوزت برمیگردیم سرو خدا این ندو هی ندا میزنه در درو هی جهاز میکنه. بازگشت بازگشت کرد ما را به خود میاد. ما رو میاد برمیگردیم. برگشتیم دوباره بعد از برگشت ما بازگشت دیگری میکند و این برگشت بازگشت ما را چی میکند؟ گفتید ای گفتید قبول. اینجاش قبول است. پس همیشه بازگشت میکند اول و بعد. بازگشت من به تعبیر آیت الله امام باره البته من در اینجا باید حس استاد را همین هرچی من اینجا میگم گفتیم کردر این شما دایه نداره کنچ که یاد گرفته این از استاد است جزبان الله تعالی علیه و خیلی کم یاد گرفته. ولی با این همه این هم ارز کنم که اولین کسی که من دیدم در خیلی چیزها در اینجا همون خود در تفسیرشون به این نکته پی بردن که این هم ثمری از آثار نورانیت باطنیشون بود ایشون هستن. ایشون هستن این نکته را از قرآن با آیات استفاده کردن که توبه بنده بین دو توبه از عبد بین دو توبه از خدا قرار میگیرن. این حقیقتیست که ایشون هر کس بفهمد اما که در خیلی جاها این طوری ایشون گفتن. همیشه میفرماید که این دوباره پیشت توبه عبد در جاهای مکرر یه نشاره کرد توبه عبد محبوب است پیچیده است قرار گرفته است به این دو توبه از خدا. توبه اول از خدا توبه بعدی از خدا. توبه اول فقط نظر انداختن بر عبد است بازگشت کردن. توبه دوم بعد از بازگشت عبد است که قبول بازگشت عبد است. هر دو بازگشت است از خدا به انسان یکی اول یکی در آخر. بازگشت اول جذب کننده است. بازگشت دوم بنده را قبول کردن است. هر بینید در هر دو خدا به رحمت و عنایتش به سوی بندر چی میتونه؟ بازگشت به رحمت میتونه. خب توجه کردید از بنابراین حوا یعنی بازگشت کننده به سوی خدا به سوی بنده به سوی مخلوق. بازگشت میکند نظر میاندازد و به صدا خالق را جذب این سالک را که جذب کرد سالک دیون رو می آورد رو آورد دوباره خدا بازگشت می کند قبولش می کند این هم می کند بازگشت می کند جذب می کند انسان رو می آورد باز قبول می کند باز بازگشت می کند جذب می کند انسان رو می آورد باز قبول می کند. این بازگشت خدا در قبل و بعد مکرر علی اتصال هست و از اسماء جمال خدا جذب کننده و امید دهنده و به سوی خود کشنده است. این از اول سلوک مخصوصاً در اول مرتب می شود. یعنی این بازگشت می شود می بینیم تجلی خدا برای سالک باعث چی؟ باعث تقوا. البته این در مراحل اول سلوک فقط همینطور سالک نیاز نمی فهمد همینطور می‌بیند که خیلیش می‌خواد به سوی خدا بره از اغیار دست بردارد در طلب جدی باشد ارادتشو بیشتر بکنه دست از اغیار بردارد موقتی باشد مجاهدت بکنه شب و بیدار باشد چی باشد چی باشد خیلیش می‌خواد به زور میاد بیمی کند حالا ولی نگو او باطن امر چیه؟ باطن امر این است که اون در مقام عبودیت الان برونگاری که الله ولی الذین آمنوا یخرج و دنین از ظلمات الانور من نمی بینم چون نمی بینم اما اون پرداخت اون تربیت من اون دارد بدون که من به فهم رکب منو به این مسیر می کنم جز می کند من به این دور می آورم این جز می کند این دور پیدا می کنم جز می کند هی دیتا به خود می آم هی دست از غیر بر می دارم به عبادت می کند این مرکب این تجلی خدا با صفت تواب برای چی؟ برای این یک نمونه بود. البته در اینجا من آیات هم نوشته بودن، اما اگر به آیات بهتر است که شما آیاتش را هم داشته باشید، زیرا که هر چه سعی میکنیم که آیات را منصوبتر و خلاصه بکنیم میبینیم که باز طولانی میشه و ظهرن نمیدونم به آیاتش اشاره بکنم یا بگذری به همین شرح کتاب کنم، ولی بزنگی کاملا اون وقت بی مدرک می شود صحبت چی گفتیم یکی دو آیه زود اشاره می کنم، شما هم زود یادداشت رو بگذاریم، یک تجلی دیگر از تجلیات هست با صفات جمال را برای شما توضیح بدیم، یکی دو آیه از باب نمونه که شما بروید روی این آیات دقت کنید تا اون حقیقت که براتون توضیح دادیم در باب تواب برای شما واضح باشد. در مقاله هم خواهم شما اونجا انشاءالله مراجعه میگذرم از این آیات همینقدر یک نکته در اینجا تذکر به شما میدهم، یک اصول یکی اینکه شما خوششنیدید که خدا به اصطلاح به سننده ها را چه میکند چیزی تون ساعت احسن خوششنیدید دیگه هم طریق قرآن است و هم طریق روایات، با این خواستم بیاد بیاد با این توضیح که گفتم میفهمید چرا دوست میدارد دستردی، چون هر که به هر اندازه توبه کند معلوم است که او اول چه کرده؟ نظر کرده، دوست داشته، جذبش کرده و این به خدا آمده توبه کرده، این الله های بود بود توابین و یحب بود متطهرین، خدا توابین را دوست دارد، دوست دارد جذب میکند به توبه وادار میکند، جذب میکند و به توبه وادار میکند، اون چه قدم به قدم هی برمیگردد به سوی خدا تواب معنیش شکستن توبه دوباره برگشتن این زیاد نیست، به نظر میاد اون توبه بعد از توبه یعنی قدم های توبه را یکی پس از دیگری چی برداشتن، چون کار غلط ما یکی دوتا نیست که این از این غلط گذشتن از این انحراف گذشتن امروز یک انحراف را کنار گذاشتن فردا به توحید حق حتی یک عید دیگر را کنار گذاشتن، حتی فردا از یک نبیسه دیگر برگشتن که در شروع که اینجوری دیگه سالش باید این روزش با هم یکی نباشد، این مرتب در توبه توبه بعد از توبه از انحراف بعد از انحراف از معصیت بعد از معصیت از تعلق بعد از تعلق از دلالت بعد از دلالت از گیلگی بعد از گیلگی را این توبه که می شود معلوم است خدا این جذبش بیشتر بر این بنده و اون را دوست دارد، فلذا این الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یا رسول اکرم صلوات الله علیه که فرمود خدا جوان تائب را دوست دارد، این الله یحب الشاب و تائب، خدا جوانی را که توبه می کند اون را چی دارد؟ دوست دارد، اول دوست دارد که توبه می کند نه که بعدا دوست دارد، دوست داشته که جذبش کرده توبه کرده و علیزا به فرمات که این الله که خوش آبه به چی این؟ به یکی این که این تجلی تجلی کارساز هست که میشود بود که در بین تجلیات هست با صفات جمال برای سالک میشود بود که هیچ کدام مانند این اساسی تر نیست، علیزا یادتون باشد و وزیده هست سالک هست همین که شروع کرد اولا توجه داشته باشد این جذبی بود از خدا که او را بیدار کرد و به راه انداخت و فلان، ولی در این حال باید مرتب سالک که مبتدی که غیر مبتدی باید مرتب دعا بکنه که خدایا به ما بازگشت کن با رحمت نظری بیانداز جذبم کن، و این در دعاهای که از حضرات معصومه صلوات الله و سلام علیه اجمعین وارد شده کاملا به چشم کن. حالا در قرآن هم هست حضرت ابراهیم سلام الله علیه که حالا خصوصیتی اجمالا شنیده این شنیده این و نشناخته این حضرت ابراهیم سلام الله هنوز هم نخواهیم شناخت میتونم از انبیا را و همچنین حضرت ابراهیم را حضرت ابراهیم در حال حیامان و عشق بود و اون خصوصیات از ازل داشت اون از معلوم است
کنم با اون دل و با اون سر با اون سفا با اون شور حال خود را هم بسیده دعا یکی از دعاها شدن در آن که نرم میکنه دعاهای از اون از کرده یکی از دعاهاش همین که مرتب معنی مرتب بوده بگه که از خدا میخواد این که خدا با این که اربابش برای بسیم این بیاید و با این که اربابش در اون که بکنه در اون تجلی بکنه
این پیامان بود دیگه از ابراهیم را بود حالا و بسیم را در قرآن نرم کرده از من که وادانی که از پیامان می آید و همچه در غیر پیامان نمی آید آتش برای انسان گلستان می شود شوقی نیست این پیز خواهی برای انسان لذت بخش باشد شوقی از یا نیست پیامان این چیز دارد پیامان یعنی چه به اصل پیامان یکی صفت است برای یکی صفت اشتاق مراجع خدا یه دست مطلب را با خب کردی آنچنان در حال پیامان است ندم اول خودت شد همین خدا اون کارا رو داورده چرش باز کردم به جهار حاضر شدن یکی کسان نمیدانم چرد خدا آمدنی خب کردی انسانی خلق کرده دنیا آنچنان آمین در پیامانم دیر مراجع که این صفت را باید از اول خلقت محوه در هم شد همین که چشم باز کردن ناظر به حد و همیشه در این حال قسمتی از مراجع خدا و از اون این دعا هم یافته نه این یک تجلی بود بنابراین نتیجه گرفتیم که تجلی خدا باید به جمال که عبارت باشد از اسم تنباه برای سالک از اول کارساز جهد کننده سالک را به راه آورنده زور برنده اشتیاق دوستان و خانمهایی که میگن که وقتی شروع بکنیم زور مدانی خیلی علت دارد اما میشود بود که از علت در این خلاصه میشود خدا با اسم تنباه چندان تجلی که و باید چاره اندیشید باید دعا کرد و تضرع کرد و باید دید که چه چیز چه مانعی هست و الله خدا میخواد به همه با تقوا جلوه‌گر بشه و جذب شه در این جای نیستم یادتون نرکن شنیدهاید بعضی از سالکین قبل از مجاهدت محسوب میشوند یک جا این جاهای خصوصی برای خوشیزی هم دارد یعنی شده بعد از افراد از اول مجذوب کامل شده هست این هم بر اثر تجلی خدا باعث میشه باعث تقوام زمان یک جا جلب شده دیگه از اون اول قبل از اینکه دیگه به مجاهدت پردازن تا ساخته بشن تا مرحله عشق و میخوا برسن از اول منقطع میشن مجذوبین قبل از سلوک میگن خیلی کم و اکثرا البته جذب ها در تدریج شروع میشود و تا در نهایت انسان مجذوب میشود که هیچی نباشد به عشق و فنا و بقا برسد.